اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه سوم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عزیمی هستم با مشروع خبرها. رهبر طالبان دستور معرفی قاچاقبران انسان به محاکم نظامی را داده و به آنان مجازات تعیین کرد. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه به وزارت داخلی حکومت این گروه دستور داده است که قاچاقبران انسان را شناسایی، تعقیب و بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کنند، اما مدت مجازات زندان برای قاچاقبران انسان را نیز مشخص کرده است. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان شنبه 21 ماه دسامبر بخش‌های از فرمان رهبر طالبان را به نشر سپرده که قاچاق انسان خلاف شریعت عنوان شده است. در فرمان آخوندزاده از وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی، اقوام و قبایل و برخی از نهادهای دیگر این گروه خواسته شده که درباره قاچاق انسان و جلوگیری از آن به مردم آگاهی دهند. در این فرمان آمده است که وزارت امور داخله مکلف است تا آن عده از قاچاقبران انسان را که در ولایات مختلف افغانستان مردم به ویژه جوانان را از راه‌های قاچاق و خطرناک تشویق و به خارج می‌فرستند شناسایی، تعقیب و بازداشت کنند و پس از دستگیری قاچاقبران وزارت داخله باید آنان را برای مجازات به محاکم نظامی معرفی کند. با وجود آن که رهبر طالبان خواهان معرفی قاچاقبران انسان به محاکم شده، اما مجازات برای آنان را خودش تعیین کرده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. مشروع خبرهای منطقه و جهان. نخستین پرواز ایران بانو با پیلوت، عمله و مسافران زن انجام شد. خطوط هوایی آسمان ایران دیروز 22 ماه دسامبر نخستین پرواز مختص به زنان را تحت نام ایران بانو به شهر مشهد انجام داد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که پیلوت شهرزاد شمس طیاره حامل 110 زن نخبه را در میدان هوایی هاشمی نژاد شهر مشهد نشست داد. ایرنا، رسانه رسمی ایران، بدون ارائه معلومات کامل در مورد این پرواز، با نقل از حسن جعفری مدیر روابط عمومی میدان هوایی خراسان رضوی گزارش داد که گفته است این نخستین بار است که در فرودگاه بین المللی مشهد مقدس پرواز با مسافران و کادر پرواز زن به زمین می نشیند. بر اساس این گزارش این پرواز همزمان با میلاد فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام صورت گرفته است. در جریان سالهای اخیر صنایع هوانوردی ایران شاهد شماری از پیلوت‌های زن بوده است، اما در جامعه ایرانی این امر هنوز هم غیر معمول باقی مانده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز 22 ماه دسامبر تعهد سپرد که در انتقام جویی از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین بر شهر مرکزی کازان این کشور ویرانی بیشتری را در اوکراین به میان خواهد آورد. روسیه اتهام وارد کرده است که اوکراین روز گذشته در یک حمله گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین یک ساختمان عصری را در شهر کازان هدف قرار داد. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی روسیه تیاره‌های بی‌سرنشین را نشان می‌دهد که به یک ساختمان شیشه‌ای بلند منزل اصابت می‌کنند و آتش می‌گیرند، اما از تلفات ناشی از آن حمله گزارش نشده است. پوتین در جریان یک نشست دولتی که دیروز از طریق تلویزیون نشر شد گفت همه کسانی که در هر کجا تلاش به ویرانی می‌کنند خودشان با ویرانی بیشتر و چند برابر مواجه خواهند شد و برای انجام آنچه که در کشور ما تلاش می‌کنند افسوس خواهند کرد. حمله بر شهر کازان تازه‌ترین سلسله حملات هوایی در جنگ حدود 3 ساله میان روسیه و اوکراین بود. با آن هم اوکراین تا کنون در مورد این حمله تبصره نکرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های مسیحی جهان دیروز 22 ماه دسامبر بار دیگر حملات هوایی و مظالم اسرائیل بر نوار غزه را در حال محکوم کرد که تل اویو را به داشتن معیارهای دوگانه متهم کرده است. این رهبر 88 ساله کاتولیک‌های جهان روز گذشته در مورد یک حمله هوایی روز جمعه اسرائیل که در آن به گفته اداره نجات غزه 7 کودک یک خانواده فلسطینی کشته شدند نیز ابراز غمگساری کرد. با پاپ فرانسیس گفت روز گذشته بر کودکان بم افکنده شد، این ظلم است، جنگ نیست. اظهارات روز گذشته این رهبر مسیحی با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل مداخله پاپ فرانسیس را به ویژه ناامید کننده توصیف کرده گفت وی از واقعیت و حقیقت مبارزه اسرائیل با تروریسم جهادی آگاهی ندارد. جنگ چند جبهه‌ای که به ادعای این مقام اسرائیل با تاریخ 7 ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. حکومت اسرائیل با نشر بیانیه گفته است که ظالم تروریست‌هایی اند که در عقب کودکان پنهان می‌شوند و تلاش می‌کنند اطفال اسرائیلی را قتل کنند. ظلم گروگانگیری 100 اسیر برای 442 روز به شمول یک نوزاد و یک کودک توسط تروریست هاست. مقامات اسرائیلی میگویند که تندروان حماس در زمان حمله بر خاک اسرائیل حدود 1200 تن را کشتند و شمار دیگری را گروگان گرفتند که حدود 100 تن از آنان هنوز هم در اسارت این گروه قرار دارد. مقامات صحی غزه میگویند که حملات انتقام جویانه اسرائیل بر غزه تاکنون جان بیش از 45260 تن را گرفته که اکثریتشان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان بودند. ملل متحد این ارقام را قابل اعتماد خوانده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شنبه 21 دسامبر در واکنش به حمله بر یک بازار کریسمس در آلمان گفت ایالات متحده همیشه از متحدان خود در برابر تروریسم خشونت آمیز حمایت میکند. مقامات امنیتی آلمان بر روز جمعه 20 دسامبر گفتند که در یک حمله مزنون با موتر به یک بازار کریسمس در شهر مکبرگ آلمان 5 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. بایدن ضمن ابراز مراتب همدردی با مردم آلمان گفت جامعه و هیچ خانواده نباید متحمل چنین اتفاق نفرت انگیز و تاریک آن هم در آستانه تعطیلات شادی و صلح شود. رئیس جمهور ایالات متحده افزود تیم من با مقامات آلمانی در تماس نزدیک بوده است. ایالات متحده آماده است در صورت نیاز تمام منابع و کمک های موجود را فراهم کند. او گفت ایالات متحده همیشه در کنار متحدین ما در مقابل تروریسم خشونت آمیز خواهد ایستاد. مقامات آلمان گفتند که فرد متهم طالب جواد العبد المحسن نام دارد و سال 2006 بدین سو در آلمان زندگی میکرد. بر اساس گزارش ها وی هیچ ارتباط با گروه های جهادی نداشته است. وزارت خارجه چین دیروز 22 ماه دسامبر گفت بیجینگ با کمک‌های جدید دفاعی واشنگتن با تایوان که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آن را روز جمعه اعلام کرد قاطعانه مخالف است. قصر سفید دو روز قبل گفت که جو بایدن بسته معاونت دفاعی با ارزش 571.3 میلیون دلار را به تایوان منظور کرد. بر اساس این اقدام که در مورد آن جزئیات بیشتر ارائه نشده است، وزارت دفاع ایالات متحده تجهیزات، خدمات، تعلیمات و آموزش نظامی را به تایوان فراهم خواهد کرد. این در حال است که کمتر از 3 ماه پیش قصر سفید بسته کمک‌های نظامی به ارزش 567 میلیون دلار را به تایوان منظور کرده بود. هفته گذشته نیز وزارت دفاع تایوان از دریافت 38 تانک نو ابرامز آمریکایی خبر داد. اردوی ایالات متحده 21 دسامبر اعلام کرد که ساعات پس از حمله میزایلی حوثی‌ها بر شهر تل اویو پایتخت اسرائیل که منجر به زخمی شدن چند تن شد، مواضع اوسی ها را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه گفته است که تیاره های جنگی اردوی امریکا شامگاه شنبه دیپوهای میزایل ها و مراکز سوق و اداره شورشیان حوثی تحت حمایت حکومت ایران را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش نیروهای امریکایی چندین تیاره بدون سرنشین و یک میزایل کروز ضد کشتی پرتاب شده از سوی حوثی ها را نیز بر فراز بیره احمر منهدم کردند. شورشیان حوثی مسئولیت حمله روز شنبه بر اسرائیل را به عهده گرفته و گفتند که آنها یک میزایل بالستیک را به یک هدف نظامی دشمن اسرائیل شلیک کردند. این میزایل که 16 تن را زخمی کرد، دومین حمله از این نوع در دو روز گذشته بوده است. اردوی اسرائیل گفته است که نتوانست این میزایل را رهگیری کند و بسیاری از ساکنان این شهر در ساعات نخست صبح مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش در مورد گروه های دهشت افغانی در افغانستان گفت که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارد. چند روز قبل تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا نیز پس از سفر به کابل در مورد نگرانی های کشورهای منطقه به حضور این گروه ها در افغانستان سخن زد. آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین المللی از دانشگاه پرینستون، در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی در پاسخ به پرسش در مورد نگرانی کشورهای همسایه و موجودیت فعال گروه های دهشت افغانی در افغانستان چنین گفت.
دو کتگوری گروه ها را عرض کردیم. یک داعش خراسان است که با وصفی که اراضی را در داخل افغانستان از دست دادن، هنوز هم موجودیت سلول های اینا باعث میشه که اینا بتوانن از داخل افغانستان و یک قسمت زیاده حتی از داخل پاکستان، چون رهبریشان به داخل پاکستان است، اینا بتوانن تهدیدات را متوجه امنیت منطقه بسازن. برن داعش خراسان است که واقعا تهدید بالفعل را هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فراتر از منطقه، خصوصا اروپا، متوجه ساخت. دوم TTP است.
بله.
تحریک طالبان پاکستان است که گفتم میشه چندین هزار نفر دارن و اونا در داخل افغانستان هستن. تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان روابط بسیار نزدیک دارن. روابط اینا از سالیان سال هست. ببینین حداقل روابط قومی در اینجا هست. یک تعداد زیاده از مردم ما، ببینین ما وزیرستانی به اصطلاح پاکستانی هم داریم، افغانستانی هم داریم، ما محسود یا مسعود افغانی هم داریم، محسود پاکستانی هم داریم. بنابراین روابط قبیله‌ای و قومی وجود داره، روابط ایدئولوژیک وجود داره، چون باور کلی، ایده کلی همه همو است. روابط سیاسی وجود داره، چون رهبر طالبان پاکستان بیعت کرده به رهبر طالبان افغانستان. و بالاخره روابط اپراتیفی وجود داره. تحریک طالبان پاکستان یا TTP سالهای متمادی در کنار طالبان افغانستان علیه حکومت وقت افغانستان و مؤتلفین بین المللیش جنگید.
در روزها و ماهای اخیر در مورد اختلاف بین دو شاخه حقانی و حکومت مرکزی در قندهار شایعاتی وجود دارد که بنابر اختلافاتی که بین دو گروه طالبان به وجود آمده بیشتر دامن زده شده. میخوایم نظر شما را بپرسم.
کشته شدن خلیل حقانی، بله، خود رهبری طالبان در مصاحباتی که کردن اعلام کردن که در مجلسی که گویا در قندهار صورت گرفته بود، آقای خلیل حقانی اولین کسی بود که خیست و بسیار جدی صحبت کرد در مقابل شیخ هیبت الله و در مخالفت با نظریات او. و بعد باز 3-4 روز بعد یادم در کابل مورد حمله انتحاری قرار داده شد و کشته شد. بسیاری میگن که ایر خود طالبان این کار کردن. من با او عقیده نیستم بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که طالبان از کشترش گیریم که همین اختلاف نظر وجود داشت و خوش آقای هبت الله نیامد صحبت کردن اینا، از کشتن خلیل حقانی طالبان قندهار چی میخواین حاصل بکنن؟ این خب بیشتر اختلافات را در بینشون اضافه میکنه اگر این کار اینا بکنن. این خب به نفعشون تمام نمیشه. اگر مسئله هشدار فرستادن برای سراج الدین حقانی بود، او هشدار میشد به انواع مختلف، هشدار برش مستقیم میگن، ضرور نیست که به گونه غیر مستقیم او رقم هشدار بدن. این نفع نداشتن، در این دلیل اول. ولی دلیل دوم که از همه مهمتر است، ناممکن است شما یک حمله انتحاری را در 4 روز طرح و تطبیق بکنید. مایره مناسی یک کسی که در همی عرصه سالها کار کردیم و در همی عرصه سالها تحقیقات هم کردیم خدمت شما میگویم، حد اوسط حملات انتحاری 6 ماره از زمان طرح و پلان گذاریش تا زمان تطبیق 6 ماره در بر میگیره.
با حضور گروه های اسلامگرا در منطقه، حالا در افغانستان که در مرکز آسیا است و حالا در سوریه که شرق میانه هست، فکر میکنین مسیر امنیت جهانی به کدام مسیر در حرکت است و چقدر نگران کننده است به نظر شما این وضعیت؟
اما دید کلی به اصطلاح نظم جهانی داره تغییر میکنه. یعنی نظم جهانی که بعد از به یک حساب بعد از جنگ جهانی دوم با ایجاد نظام وستفالیایی به اصطلاح ایجاد شد و تا حال ادامه داره، و به نحو دیگر هم بعد از ختم جنگ سرد، خب در جریان جنگ سرد هم باز هم دنیا دو قطبی بود، نظام عموما نظام وستفالیایی بود، اما دنیا دو قطب بود، اتحاد شوروی و مؤتلفینش به یک طرف و ایالات متحده و مؤتلفینش به طرف دیگر، تا ختم جنگ سرد در سال 1991. یعنی از 91 به این طرف کاملا یک نظم جهانی بر اساس نظام وستفالیایی که در او تنها یک قدرت عام و تام که ایالات متحده بود حضور داشت، این داره تغییر کرده میره. با رشد بسیار سریع چین ما داریم داخل مرحله جدید از روابط بین الملل و داخل یک مرحله جدید از نظم جهانی میشویم. یعنی اساساً تفکر استراتژیک بر رقابت بین کشورهای بزرگ و بین قدرت‌های عمده است، نه در مسئله مبارزه علیه تروریسم. ولی این هم نادیده گرفتن نمی‌تونیم که حتی در همین چارچوب رقابت‌های بین‌المللی، رقابت بین کشورهای عمده و قدرت‌های بزرگ، هم گروه‌های به اصطلاح خرد و کوچک می‌تونن من حیث وسایل نیابتی استفاده شوند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق. پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
در حالی که طالبان موانع روزافزون را برای آموزش دختران در بخش‌های مختلف ایجاد کردند، شماری از دختران در شهرهای بزرگ می‌گویند از هر فرصتی که برایشان فراهم شود برای آموزش استفاده می‌کنند. آموزش‌های آنلاین یکی از این فرصت‌ها است که شماری از دختران به آن دسترسی دارند، اما این فرصت‌ها برای همه دختران فراهم نیست و تعدادی هم که به این آموزش‌ها دسترسی دارند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمی‌توانند از این فرصت‌ها استفاده قابل ملاحظه کنند. در این مورد من فوزی احسان گزارشی داشتم که اینک تقدیم می شود.
بعد از مسدود شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم و بدنبال آن، منع دختران از آموزش های عالی و مسلکی، اکنون تعدادی از دختران در افغانستان که به آموزش های آنلاین دسترسی دارند می گویند با استفاده از این فرصت می خواهند اهداف خود را دنبال کنند.
اولش این بود که من می خواستم یک مدل الهام بخش باشم. می خواستم نشان بدم برای همگی که افغانستان به یک نسل آگاهی از زنان نیاز دارند که ما میتونیم با استفاده از پروسه های آنلاین و آگاهی را به دست بیاریم. من خواستم برای همگی نشان بدم که طالبان نمیتونه با بستن مکاتب، با بستن دانشگاه ها جلوی آگاهی زنان را بگیرند.
بانو هدیه میگوید در سالهای پسین شاهد نقض حقوق اساسی زنان در کشورش بوده و از همین رو برای تقویت جایگاه زنان در جامعه و حق مشارکت آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا رسیدن به این اهداف تلاش میکند.
فکر میکنم این ضربه که به اقتصاد وارد شدن غیر ممکن است که جبران شود. در بود اجتماعی ما شاهد بودیم و حتی شاهد هستیم یک اجتماع مرده، یک اجتماعی که هیچ سرزندگی نداره. در بود روانی حتی بسیار از خواهرای ما مشکلات مثل افسردگی گرفتن، چون اونا اهدافی داشتن، انگیزه هایی داشتن، رویه هایی داشتن که با تحصیل میتونستن به او برسن.
اما فرصت آموزش آنلاین برای همه دختران در افغانستان فراهم نیست. تعدادی از دخترانی هم که به این آموزش ها دسترسی دارند میگویند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمیتوانند از این فرصت استفاده قابل ملاحظه کنند.
آموزش آنلاین در افغانستان با چالش های بزرگی همراه است، از قطع مکرر برق و اینترنت گرفته تا فشارهای اجتماعی و فرهنگی. گاهی این مشکلات آنقدر زیاد می شود که ادامه دادن بسیار دشوار به نظر می رسد.
مسئولین نهادهای آموزشی آنلاین نیز می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیت دسترسی به اینترنت، تعدادی کمی از دانش آموزان در ولایات محدود توانستند از این فرصت ها استفاده کنند.
کشور ما بحران اقتصادی هست و مردم هم اونقدر توان نداره که بتونن تمام این تعداد از دانشجو قرار بده و این آموزش های ما برای یک تعداد محدودی از دانشجوی جامعه هست. تعداد زیاد نمیتونه که این برنامه را ادامه بده.
بعد از آن که حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن دانشگاه ها و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند، شماری از نهادها که اکثرشان از خارج از افغانستان فعالیت های خود را به پیش میبرند، نهادهای آموزش های آنلاین را برای بانوانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند به راه انداختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده ماه گذشته به طور رسمی یک پایگاه نظامی دائمی را در پولند با عنوان بخشی از سیستم دفاعی راکت ناتو در بحبوحه افزایش تنش‌ها با روسیه افتتاح کرد. وزیر دفاع پولند میگوید این پایگاه همچنین گواه بر همکاری پولند و آمریکا است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
یک پایگاه نظامی جدید ایالات متحده در شمال پولند در حال تبدیل شدن به بخش کلیدی سیستم راکت دفاعی ناتو به نام ایجز اشور 101 است. این پایگاه که در رجی کوویو در پولند در نزدیکی بیره بالتیک و منطقه کالینینگراد روسیه قرار دارد، مجهز به 3 پرتابگر است که هر کدام قادر به نگهداری 8 راکت رهگیر می باشد. این میزایل برای محافظت از اتحاد ناتو و اروپا در برابر تهدیدات میزایل بالستیک طراحی شده است. کپتن مایکل دوان، فرمانده قوای 64 ضربه نیروی بحری ایالات متحده که بر ماموریت‌های راکت دفاعی تمرکز دارد، توضیح می‌دهد که پرتابگرها به گونه مستقل عمل می‌کنند و نیاز به فعال کردن آنها نمی باشد.
هنگامی که یک تهدید شناسایی می شود، سیستم ما با انتخاب یکی از راکت های موجود در هر یک از 3 پرتابگر خود برای مقابله با آن تهدید به طور خودکار پاسخ می گوید و عمل می کند.
این پایگاه در کنار تأسیسات مشابه در رومانیا، کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده مستقر در بندر روتای اسپانیا و یک رادار هشدارهای اولیه در ترکیه قرار گرفته است که بخش مهم از سپر راکت دفاعی ایجس آشور ناتو بر فراز اروپا در سواحل را تشکیل می‌دهد. ماتیو پلانت، فرمانده ایجس آشور پولند، شرح می‌کند که این سیستم در سواحل برای مقابله با تهدیدات میزایل‌های بالستیک میان برد طراحی شده است و میگوید این سیستم اخیراً عملکردش را در دفاع از اسرائیل نشان داده است.
این سیستم ایجیس و مأموریت جاسوسی و راکت دفاعی بلستیکی آن در بحیره مدیترانه برای دفاع از اسرائیل آزمایش شد. بنابراین آن سیستم ها آزمایش شده و ثابتند، بله، و آن حمله ایران علیه اسرائیل بود.
کارمندان اردوی ایالات متحده با گونه شبانه روزی برای هر گونه تهدید احتمالی در حال نظارتند. مأموریت آنها شناسایی و پاسخ به حملات راکتی با استفاده از داده‌های رادار برای هدایت رهگیرها در خنسا ساختن میزایل‌های پرتاب شده و ورودی می باشد. مقامات مثل مایکل دوان، فرمانده قوای 64 ضربتی، در اینجا تأکید می کند که پایگاه کاملاً دفاعی است.
هیچ ماده منفجره یا سرگلوله جنگی روی هیچ یک از میزایل‌های ما نصب نشده و در اینجا وجود ندارد.
کرملین در واکنش به افتتاح پایگاه ایالات متحده در رجی کوویو گفت روسیه اقدامات مناسب را برای تضمین توازن اتخاذ خواهد کرد. برای پولند، یکی از اعضای کلیدی ناتو که با روسیه، بلاروس و اوکراین هم مرز است، این پایگاه بخش حیاتی از استراتژی دفاعی آن است. ولادیسلا کیسنا کمش، وزیر دفاع پولند، این پایگاه را نقطه عطف در بازدارندگی و دفاع می خواند.
پایگاه ریجیکویو را نمی توان در یک بکس جا داد و آن را ظرف چند ساعت تخلیه کرد. این پایگاه از اروپا، ایالات متحده و کانادا و همه متحدان ناتو محافظت می کند. این یکی از پروژه‌های کلیدی است و می توانید ببینید که روسیه تا چه حد با آن مخالفت می کند. این نشان دهنده اهمیت بارز این پروژه است.
این پایگاه تحت فرماندهی هوایی همپیمانان ناتو در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان اداره می شود که بر فرماندهی و کنترل سیستم های دفاع راکت بالستیک این بلاک نظارت دارد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا دفاع از حقوق بشر را در اولویت پالیسی خود قرار داده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم اعطای جایزه مدافع حقوق بشر گفت که هر کس در هر کجا مستحق حقوق بنیادی بشری است. بلینکن گفت این به خاطر است جهانی که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته شود عمیقا مورد علاقه ماست. چنانچه 4 سال پسین برجسته کرد کشورهایی که به حقوق بشر به گونه کامل احترام میگذارند با ثبات‌تر، با امن‌تر و صلح‌آمیزترند. آنان شرکای قابل اعتماد بیشترند. آنان بیشتر مراقب سیاره مشترک مانند. دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر امسال افراد شجاعی اند که برای دفاع از حقوق بنیادی مایل به قبول خطرات فوق‌العاده بودند. یکی از آنان خوانا الیشیا رویز است. پس از جنگ داخلی کولومبیا رویز با دیگر زنان جامعه پیوست با پروژه را برای کمک و بازماندگان جهت بازگویی بدرفتاری ها با آنان و پرداختن به آسیب های آنان از طریق بهبود تمرکز فکری ایجاد کنند. در گانا ابنیزر پیگا و سازمان وی به انکشاف و پخش معلومات روزانه از طریق شبکه های مجازی آغاز کردند تا به هزاران دگرباش جنسی در آن کشور معلومات را ارائه کنند که آنان برای گریز از چنگ گروه های متعصب پارتیزانی به آن نیاز داشتند. ماری ان ابوندا کشورش فلیپین را ترک کرد و به کویت رفت، جایی که وی به صفت کارگر مورد بهره‌برداری مستمر و بدرفتاری قرار گرفت. او با دیگر کارگران همدست شد تا سازمانی را ایجاد کنند که از حقوق کارگران داخلی و دیگر کارگران مهاجر در کویت دفاع کنند. در آذربایجان، رفعت سفروف به اتهام دروغین رشوت در یک محاکمه شرم‌آور به 9 سال زندان محکوم شد. وی پس از رهایی از زندان سازمانی را بنیاد گذاشت تا به کسانی کمک کند که به خاطر دفاع از حقوق بشر هدف قرار می گیرند. بلینکن گفت که حکومت باکو بار دیگر او را به خاطر تلاش برای گرفتن ویزه به مقصد سفر به ایالات متحده بازداشت کرده است. بلینکن گفت حکومت آذربایجان باید رفعت را فوراً رها کند و نیز همه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و دیگران را که ناعادلانه بازداشت شده اند رها نماید. تولانی رادولف از مکسیکو تمام زندگی خود را صرف دفاع از حقوق بشر در اسواتینیا کرد. در 21 جنوری سال 2023 وی در خانهش با ضرب گلوله کشته شد. هیچ کسی حسابده قرار نگرفته است. سایر برندگان این جایزه شامل آیدا جمع نظرو از قرقیزستان، مانگ هریلیان از برما و امپارو پرابوحال از بولیویا اند. انتونی بلینکن گفت با افتخار آفرینان امروزی امام و هر کسی که در سر تا سر جهان برای دفاع از حقوق بشر می رزمد، شما را ترغیب میکنم تا مثال آفرین باشید. همچنین ما را به آزمون بکشید تا ثابت کنیم که شایسته شجاعت شما هستین. ما را حسابده نگه دارید.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.